چیزی در جای خودش. این معنی عدل. جنگل رو ببینید، یه درخت بلنده، یه درخت کوتاهه. بعضی رشد طولی دارند و رو به آسمان میرند، برخی رشد عرضی دارند، پهن میشن. یکی درخت چست، یکی درخت. عدالت این نیست که همه اینها رو یک قد و یک اندازه کنیم، بلکه اصلا این عین بی‌عدالتیه، عین ظلمه. چرا که سرو مثلا باید بلند باشه و درخت چه کوتاه. اگر اینها یک قد شن، سرو از کم نوری میمیره و درخت چه از زیادی نور. لذا عدل اینه که اون بلند و این کوتاه باشه. شما اگه با قدرتی مافوق بشر، با قدرتی سماوی، هر چه که در عالم هست رو از خاک و آب و باد و آتش رو و سمت هوا پرتاب کنید، وقتی اینا برمیگردن هر کدوم در حیز طبیعی و واقعی خودش قرار میگیره. قرار گرفتن هر کدام در جای خوده که عدل رو محقق میکنه. حالا خواجه میگه به هر کس باید قد ظرفش داد. عدل اینه که در هر ظرفی به اندازه چیزی بریزی، چون اگه کم بریزی پر نمیشه و اگه زیادتر بریزی سرریز میشه و بیرون میریزه. این قاعده در هر چیزی جاریه و یه اصل به حساب میاد. خواجه میگه ساقی به جام عدل بده، باده تا گدا، که منظور کسی است که ظرف و ظرفیتش کمه، وسعت وجودیش کوچیکه، جرأت پیدا نکنه که جهانو دوچار آشوب کنه و یا اشکالی ایجاد کنه. این باده رو شما میتونید هر جور معنا کنید، براش هر مستاقی رو قرار بدید. مثلا اگر اون که ظرف وجودیش کوچیکه پول زیاد به دست بیاره، گرفتاری درست میکنه برای خودش، برای دیگران. این که میگن نوکیسه است، از وجهی اشاره به همین بیش از ظرف پیدا کردنه. اگه به جای پول علم و دانشم بذاری، نتیجه همینه. در حقیقت این که هر کس به قدر ظرف وجودیست باید جلوه کنه و اگه بیش از اون باشه اشکال و ایراد پیدا میشه، قاعده عمومی و صادقه. بزرگان و اهل نظر، اونها که بصیرتی با بصر دارن، کشف این قواعد و نوامیس رو میکنن. اگه همراه ما در هفته های ماضی بوده باشین، خاطرتون مونده که ما قصه کیومرث رو، که اولین قصه شاهنامه است، در فصل قصه های شاهنامه براتون باز گفتیم. در خصوص تعبیر و ترجمه و تفسیر این قصه و باقی قصه های شاهنامه، بسیاری از شاهنامه پژوهان و بسیاری از صیرفیان و بزرگان در دوره معاصر و در روزگار متقدم حرف های بسیار گفتن و نوشتند. عموما نگاه اونها به این قصه ها، خصوصا در بخش اساطیری و پهلوانی که خود فردوسی از اون به دوره پیشدادی و کیانی یاد میکنه، نگاه واحدی است. بیشتر از دریچه افسانه و اساطیر نگریستند و شرحی و تفسیری را از اون عرضه داشتند که تقریباً به همدیگه نزدیکه و شبیه همدیگه است. استاد علی معلم دامغانی که شاعر و ادیب گرانمایه دوره ما، سالها در هنر شاعری رنج بسیار برده، در حوزه تحقیق و پژوهش هم کارهای ارزنده و تحقیقات بسیاری نموده. در خصوص شاهنامه چند وقتی است که تحقیق عظیمی انجام داده و رهیافت و دریافت تازه‌ای از اون رو ارائه داده، چون هم به حکم شاعری توریه شاعرانه رو میشناسه و از رموز و قموز این فن مطلعه و هم به دلیل سالها تحقیق و تفحص با نگاه پیشینیان به عالم و آدم آشناست. در فرصت این برنامه سعی من اینه که علاوه بر ارائه نظر دیگر اساتید ارجمند در حوزه شاهنامه، شما رو با مطالعات استاد و نتیجه اون چه ایشون به اون رسیده آشنا کنم. بدیهیه که اهل تحقیق میتونن در این خصوص نظراتشون رو با ما در میان بذارن و اگه نقدی دارن بیان کنن تا انشاءالله در نهایت مجموعه مفید و مثمر ثمری رو داشته باشیم. عرض کنم که استاد می گفت شروع شاهنامه با همون بیت معروف به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و این دقیق تر ترجمه بسم الله الرحمن الرحیمه. بسم همان به نام است و خداوند جان و خرد ترجمه دقیق رحمانیت و رحیمیت خدای تعالی است. رحمان فیض عام خداوند و آغاز زندگی است که همان بخشیدن جان، افاضه حیات. جان بخشیدن معادل رحمانیت است که فیض عام خداوند است که حیات با اون شکل گرفته و در هر موجودی ودیعه از اون قرار داده شده. با رحمان هرمان یعنی عکس اون، یا جان بخشیده در حقیقت، یا جان بخشیده به گیاه و نبات و حیوان و انسان و طلوع کرده به عنوان یک موجود، یا عطا نفرموده که در صورت عطای جان شامل رحمانیت و در غیر این صورت مشمول هرمان میشه. لذا اگر حروف رحمان رو جابجا کنی به هرمان میرسی، چنان که وقتی رحیم رو حروفش رو بگردانی یا در حروفش حریم مستتره. رحیم فیض خاص خداونده. گفتند که رحمان فیض عامه که با همه موجودات طرف شده و رحیم فیض خاصی است که فقط شامل حال انسان گردیده. رحیم فیض خاص خداست که به آدمی عطا شد، او رو به مزیت نطق که همان خرد است ممتازش کرد. لذا با رحیم حریم وجود داره، حد معین شده. فردوسی که حکیمی ارجمنده رحمان و رحیم رو به جان و خرد ترجمه کرد و بعد در مصرع ثانیش گفت از این برتر اندیشه بر نگذرد، یعنی دقیق تر از این نمیشه این رو ترجمه کرد و این آخرین شکل ترجمه یا بهترین شکل ترجمه بسم الله الرحمن الرحیمه. اما عرض کردیم که اولین قصه شاهنامه مربوط به کیومرث. کیومرث گئو مرتع است، به زبان پهلوی و اوستایی به معنای زنده میرا. استاد معلم بیان میکنه که بخش اول نام گئو مرتع گئوست که بلا فاصله ذهن ما رو به زندگی وصل میکنه. گئو گیتیست، گیاه هست، رویدنیست. گاب که نخستین حیوانی بود که آفریده شد و اولین موجود زندهی که به وجود آمد بود در همین گئو مستتره. همه چارپایان از این گاب در حقیقت نشأت گرفتند. گوسپند یا گئوسپند گاو مقدس، گئو اسفنتا، یعنی گئوی مقدس، گوزن گئوسانه، گاوی که مثل خورشیده، یعنی اون شاخهاش رو عین شعاع خورشید ترجمه کرده، یا گئو میشه. همه جهان هرچه حیات و زندگی داره گئوست و همه به هم مرتبطند. گئو همان جئوه در جئولوژی یا جئوگرافی، یا در ادبیات فارسی جو یا جویی که در حرکت و روان و جاریه از گئو اومده. جویدن هم از اوست. جو که نان با آن درست میکنند از همین گئو آمده، و باز در اسناد آمده که سومری ها با جو نوعی نوشیدنی درست میکردند و به کارگرانی که کار میکردند میدادند. غرض که این گئو همه دایره وسیع حیات رو در بر میگیره، و این گئو مرتا دو بخشه، گئو مؤنث و مرتا مذکر. در واقع گئو اشاره‌ای به بخش زنانه وجوده و زن با زندگی مربوطه، و بخش دوم که مرتاست مرده و مرگ که شأن مرده. این همان تئوریست که گفتن در هر انسانی هم مرد هست و هم زن، هم بخش مردانه هست هم بخش زنانه، آنیما و آنیموس در اوست، چنان که در گئومرتا که کیومرسه هر دو بخش مذکر و مؤنث هست. پس گئو همه این دایره وسیع رو در بر میگیره و او اولین انسانه که جهان با او شروع شده. او را آفریدگار آفرید. آفریدگار آفریدونه. آفریدگار آفریدون بود. آفریدگار یک شأن وجودیش ذات اوست که اصلا به ما توصیه شده که به او فکر نکنیم، یعنی به ذات پروردگار ذهن و فکر آدمی راه نداره. فرمود لا تفکروا فی ذات الله بل تفکروا فی آلائه و نعما. به ذات نباید فکر کرد که بالاتر از فکر و عقله. فکر ره به جای نمیبره، آدمی دچار گمگشتگی میشود که بالاتر از حد و مرتبه عقل آدمه. پرسیدند آفریدگار قبل از آفرینش کجا بود و چه میکرد؟ گفت کانفی اما ما فوقهی هوا و ما تحتهی هوا و لم یکن معهو شیئن. چیزی با اون نبود و عقل بدون راه نمیبره. ما فوق عقل و فکر و نظره. او از آن مقام که برخی مقام احدیت تسمیهش کردند، یعنی یکی که با او هیچی نیست و فرق احد و واحد در اینه که هر دو معنی یکی میدن، ولی احد یکی به تأکید، یکی که هیچی با او نیست. او از اون مقام از خودش به خودش تجلی کرد که این تجلی برش اسمهای مختلفی گذاشتند، از جمله مقام واحدیت که یکی از اسمای اوست. جایی که جریان آفرینش آغاز میشه از این نقطه است. آفریدون مقابل فریدونی که در پایین و در ذیل اوست. ما فریدون این عالمیم. آفریدون مافوق ماست. فریدون نمونه اعلا و بزرگش رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که اسوه و نمونه است و انسان کامله. هر کدام از ما بالقوه فریدونیم. گرمی و سردی داریم و اعتدال، چنان که جهان هم از اینها شکل گرفته. تابستان و زمستان همان گرمی و سردیه، پاییز و بهار هم که فصول اعتدالند و به هم تکیه دارند و مرتبطند. بهار شکوفه داره و میزان میوه، اون نباشه این نیست، این غایت حرکت اون دیگریست، لذا با هم هستند و تکیه به هم دارند. سلم و تور و ایرج که پسران فریدونند هم تمثیلی از همین گرمی و سردی و اعتداله. سلم گرمی، سرم گرم، باد تب، تاب تابستانه و تور سرمای سرکش سوزنده است. سردی زمستانه و برادر تور، و ایرج اعتدال بهار و پاییز. آریانزاده نجیب میان رو نمونه اعتدال بهار پرگل و سبزه و پاییز وفور و فراوانی محصول و میوه است. انسان همینه، گرمیش میکنه، سردیش میکنه، به بیماری دچار میشه تا دوباره به اعتدال برسه. این قصه همه جهان، عالم اصغر و عالم اکبر، هر دو اسیر این سردی و گرمیه و نیازمند به تعادل و اعتدال. همه آفرینش رو میشه به واسطه قصه کیومرث روایت و تعریف کرد، و اینکه این مرد بزرگ و سراینده این منظومه زنده که هنوز هم زنده و جاریه و جریان داره و حیات داره رو حکیم خوندند به خاطر نقل این حکمت هاست. واقع اینه که در روزگار متقدم کسی رو به وهم و تکلف و تعارف حکیم نمی گفتند. اگه گفتند حکیم ابوالقاسم فردوسی، به خاطر حکمتیه که در سخنش جاریه. درک این معنی درک حکمت جهان، فهم این جهان به واسطه همین تمثیل هاست. مثلا پرگار رو همه دیدیم، تصور و تصویری ازش دارین. پرگار یکی از این نمونه ها و تمثیل هاست. سوزن پرگار رو در مرکزی میگذارن و گردش دایره میکشن. مرکز این دایره آدمی است که جهان اجمالی است، و گرد او عالم کبیره که دایره بزرگتره و گسترش یافته. آفریدگار در بالا و آفریده در ذیل اوست. آفریدون آنجا و فریدون اینجاست تا بداند و بفهمد، از خودش به خدا برسد، بالا برود، اوج بگیره و عروج کنه. این که فرمود از صلات معراج المؤمن، اشارتی به این اوج و عروج، به این شناخت و بر شدن و بالا شدن. ما ز بالاییم و بالا می رویم، این معنی رو میرسونه. حقیقت وجودیمون اونجاست. اینجا من ما اسیر تن، تن مرکب شریکش نیست، مرکب یا حتی به تعبیر قفس اوست که من رو در بر گرفته. لذا وقتی به نماز میستی تکبیر میگی، تن رو عقب میندازی تا با من، با حقیقت وجودیت مقابل بشی.
از این برتر اندیشه بر نگذرد، خرد بهتر از بشری زدگدار، ستایش خرد را به هزرا داد، خرد رهن مای و خرد دل گشاد، خرد دست میرد به هر دوستاد، توانا بود هر که دانا بود، دانش بی بونا بود، توانا بود هر که دانا بود، دانش بی بونا بود. فتاده به زنجیر اهریمنا، نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خواهد شد جادویی عجمن، نهان راستی آشکارا گزن، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز.
آفریدون پشنگه، پشنگ در شاهنامه لابد شنیدین. پشنگ پخشنده و بخشنده است. پشنگ از بخشیدن و افشاندن میاد. افشاندنی ها در عالم دو چیز بیشتر نیست، یا آب است که می پاشند یا نور که می ریزند و می پاشند، همان که در جان و خرد نهفته است، یعنی در یکی آب نهفته است که اصل و مایه زندگی است، و در جان نهفته است و در خرد نور است که تمایز آدمی است با حیوان، همان که در رحمانیت و رحیمیت است. یکی با بخشیدن و افشاندن آب نسبت داره که بخشیدن حیات و بخشیدن جان و من الماء کل شیء حی است که نسبتی عام و فراگیر با همه آفریده ها داره و با تمام موجودات و هرچه از نعمت وجود بهره‌ای برده با رحمانیت حق مواجه شده و انسان به طور خاص با رحیمیتش نسبت رسانده. پشنگ افشاننده و بخشاینده آب و نوره، بخشنده حیات و خرد که نور است و روشنایی است، خرد است و عقل که آدمی به آن ممتاز شد. به تعبیری دیگر آب فیزیک و نور متافیزیک، و اینگونه هر انسان جمع فیزیک و متافیزیکه، چنان که جمع معاش و معاد. سر شما جایگاه عقل، جایگاه خرد و شکم خانه اشتها، این یکی وابسته اینجا و دیگری آنجا، فیزیک و متافیزیک. به همین خاطر که کوشش هایی که متفکران غربی در دوره صنعتی و بعد از آن انجام دادند تا به هوای ندانستن و نتوانستن، یکی به اسم تجربه، یکی به هوای تشکیک و شک، که از متافیزیک بگذرند و صرفاً به ماده، به فیزیک بپردازند، راه به جایی نمیبره، چون در نهایت تلاشی در جهت عکس حقیقت وجودی آدمی است، زیرا انسان جمع این هر دوست، به قول او که گفت جمع خشکی و دریاست در گیتی. این همه آشوب و اضطراب که در مغرب زمین و اساساً در زندگی یک سر مادی زمینی و مادی می‌بینی، ناشی از فراموشی این حقیقت وجودی است که در نهاد آدمی نهاده شده و نهادینه شده. اصلش اینجایی نیست، لذا هر چه داشته باشد از ماده و مادیات باز چیزی کم است و کم داره، تا بدان نپردازه کامل نمیشه، آرام نمیگیره و به آرامش نمیرسه. لذا گفت پر از هیچند و کم، از هیچ و ناچیزند سوداها، و از چیزی که چیزی نیست لبریزند سوداها. اینها تمثیلاتی است که خدای تعالی مثل علامت و آیت، مثل آیه و نشانه تعبیه فرموده، تا به هوای اون راه و از چاه بشناسیم و تمیز بدیم و مسیر رو پیدا کنیم. عالم پر از علامت هاست، درست مثل علامت ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در جاده و خیابان، که کج و معوج و چپ و راست جاده و خیابان رو نشان میده و تذکر و انذار میده. عالم پر از علامت و لبریز از نشانه و آیه است. چشم بینایی اگر باشد نشانه کم نیست، لیکن سؤالی نیست و چشم بینایی و تمنایی نیست. گفت عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست و الا طبیب هست.